زلفین، از زرفین به معنای همون حلقه است که در پشت در میزنن، یک زنجیری هم بهش اضافه میکردن. همیشه تشبیه شعرها به زلفین اشارهش به اون هست، زلفین میخونن اینا، نیست اینطور نیست. خب، گر دست رهد در سر زلفین تو بازم، چون گور چه سرها که به چوگان تو بازم. زلف تو مرا عمر دراز است ولی نیست، در دست سر موی از آن عمر درازم. پروانه راحت بده ای شمع که امشب از آتش دل پیش تو چون شمع گدازم. اون دم که به یک خنده دهم جان چو صراحی، مستان تو خواهم که گزارند نمازم. چون نیست نماز من آلوده نمازی، در میکده زن کم نشود سوز و گدازم. در مسجد و میخانه خیالت اگر آید، مهرام کمانچه زدب روی تو بازم. بله، میگوید حافظ غم دل با که بگویم، که در این دور جز دام نشاید، جز جام نشاید که بود محرم رازم. خب، در آمریکا تنور سیاست همیشه در حال تابیدن است. آماری گرفتم نیاوردم خدمتتون. چندین هزار روزنامه، چندین هزار تلویزیون و رادیو و مجلات هفتگی و اینها در واقع درگیر مسائل سیاسی هستند، مردم رو مطلع میکنن، و فقط از طریق جراید هست که میشود سواد سیاسی مردم رو بالا برد، اونها رو درگیر در مسئله سیاست و موضوع کشور و آینده مملکت کرد. بنابراین اگر جان استوارت میل میگوید که ستون اصلی دموکراسی روزنامه است، مجله است، در جراید رو میبره به طور کل، این خطا نیست. دیکتاتور دو کار انجام میده، به معنی که چماق به دستش افتاد دو تا اصل مهم رو میخواد، یکی ارتش مال من، یکی خفه چند روزنامه ها. بله، ارتش دست من برای سرکوب ملت، روزنامه هم نباشه مردم چیزی نفهمن. در مقطع مشروطه به کرات و مرات خدمت شما گفتم انواع و اقسام روزنامه ها در ایران بود، هر کس دلش بخواست همه چیز می نوشت. حتی تا به اونجا رسیده بود که حتی محمد علی میرزا هم مسخره می کردن از روزنامه ها، و خیلی تند صحبت می کردن در باب اعمال و رفتارش. و شوستر گزارش میکند که قریب 80 تا 90 روزنامه در ایران چاپ میشد. پیش از اون که در ایران اتفاق بیفتد، در از هندوستان و ترکیه و جاهای دیگر ایرانیان فریخته این روزنامه رو چاپ میکردند، مطالب مینوشتند، مقالات مینوشتند برای آزادی ملت و در واقع تنقید دولت. یامن یعنی جایی که بیان آزاد نباشه سیاست هم رشدی نمیکنه. مردم چون درگیر سیاست دیگه نخواهند بود وقتی که بیان بسته شد و صداها در گلو خفه شد، میرود. چون روز به روز دیکتاتوری هم فاسدتر و فاسدتر میشود، یک روزی اون دیکتاتوری سقوط میکند. وای به حال مردمی که بی سواد باشن در اون مقطع، یعنی ندارن چه میخواهن. همین اتفاقات برام افتاده. حالا بگذاریم از این داستان، مقصود آمریکاست. کوچکترین اتفاقی در کاخ سفید، میدونید که کاخ سفید موظف هر روز بیاد گزارش بده به مردم. حتی کاخ سفید امروز خشمگین شد از دست CNN، نماینده CNN رو بیرون که اون راه ندیم، بلافاصله رفتن دادگاه، قاضی حکم داد نماینده CNN برگردد به کاخ سفید. علت عظمت این مملکت بیان آزاد بوده و قانون، قانون رو من بارها ذکر کردم. این اگر کسی آمد گفت من فلان روزنامه را نمیخوانم یعنی بریزید خرابش کنید، در واقع همون که مرحوم نویسنده عزیزمون آقای حاجی جوادی گفت، گفت صدای پای فاشیست، همین است، فاشیست رو میخواست حاکم کنه آقای خمینی. من فلان روزنامه را نمیخوانم، خب یه لات و لوتان میریزن خراب میکنن تشکیلات روزنامه رو. بله اینطور بود. امروز چنین است، به محض اینکه کوچکترین تصمیمی در کاخ سفید میشه تمام اینا به حرکت در میاد، از نیویورک تایمز گرفته تا باستون گلوب، فیلادلفیا انکوایرر، لس آنجلس تایمز و صدها روزنامه دیگر که ای ناس چنین چیزی گفته شد امروز در کاخ سفید چنین اتفاق افتاد. به عنوان مثال یک دادستان بخش جنوبی نیویورک که میگوین خیلی هم سختی گیر هست با مامورین دولت و اینها، یه دادستان داشته اونجا، یک مرتبه دادستان کل آقای بار اومد گفت این آقا استعفا کرده. گفت من استعفایی نکردم، کی گفته من استعفا کرد؟ بعد فردا گفتن آقا دیگه شما شغل نداری، آمدن با آقای رئیس جمهور گفتن آقا شما بیرون کردی، گفت من نمیدونم این آقای بار بوده. آقای بار کیشون اخراج کرد؟ من چه میدونم، رئیس جمهور بوده. یعنی اوضاع احوال اینطور در کاخ سفید امروز، معلوم نیست کی داره چیکار میکنه. داستان کل میگوید رئیس جمهور اخراج کرده، رئیس جمهور میگوید آقای بار اخراج کرده، و همه مردم آمریکا در همین در واقع در لحظه در جریان قضایای حکومت و از کنم که مطالب و مسائلش هستن. ما میریم میگردیم لا این کاغذ پاره ها ببینیم آقا فلانی رو که سر بریدن یا تو زندان تیربارون کردن علتش چی بوده. آخه بدون علت نمیبنه دیکتاتور روزنامه رو، نمیخواد اخبارش پخش بشه. عرض کردم اگر وارد یک سرزمین شدید که دیدید خیلی خراب است، آقا قطارم نداره، اتومبیلم قراز مرازه تو خیابون، ساختمونام هیچی نیست، خیابونام خاکیه، اگر روزنامش آزاد باشه اونجا آباده، آباد میشه. اینا مطالبیست، پرنسیپ هاییست که ما نفهمیدیم، اساس کار رو گم کرد. میکنه من دیکتاتور پشتیبانی میکنم، که وضع ما خوب بود، وضع ما خوب بود. مثلا میگم در آمار، البته سیاست رو نمیشه پیش بینی کرد، در آمار به واسطه مدیریت بدی که کرده کاخ سفید از این موضوع کرونا و داستانهای دیگر، محبوبیت رئیس جمهور خیلی پایین آمده. البته هیچ دانسته نیست که پایان کار چه خواهد بود، اما امروز اگر انتخابات باشد آقای ترامپ خواهد باخت. و یک موضوع دیگری که آمد و خیلی بد بود این که کاخ سفید اعلام کرد 1,000,000 نفر اینا نام نویسی کردن که بیان برای نخستین در واقع تجمعی که برای آقای رئیس جمهور میکنن در اوکلاهاما، 1,000,000 نفر نام‌نویسی کردن و سالن آماده کردن، پرده های عظیم در بیرون از استادیوم گذاشتن که اونایی که همه این چندین هزار نفری که خواهند بود جلو و جا نخواهد بود در این استادیوم از بیرون ببینن. هیچ، جمعا 6,200 نفر برابر گزارش اداره آتش نشانی که اونا دقت عمل دارن در این داستان. 6200 نفر بیرون هم هیچ کس نبود، پرده ها رو جمع کردن و این هم نشانه خوبی نیست. از سوی دیگر دانشمندان وابسته به کاخ سفید هر روز میگویند آقا اینو بذارید، این داستان ماست رو ببندید، اصلا فاصله بگیرید. کاخ سفید میگه خبری نیست، چیزی نیست. و در بعض ایالات داره این آمار میره بالا، مثل تگزاس. تگزاس خیلی خبری نبود اما آمار داره میره بالا، بعض ایالت های دیگه. خب از اینها بگذاریم، اجازه بدید که برگردیم سر موضوع اصلی. امروز میخواهیم از رفتن دکتر محمد مصدق به سیکیوریتی کانسل سازمان ملل متحد شورای امنیت، چون انگلیس ها شکایت کرد از ایران و وقتی که این خبر منتشر شد و اینها، که اعلام کنید کی میایید جواب بدید به این جنایاتتون، گفتن که شخص دکتر مصدق دفاع خواهد کرد و این خیلی جالب بوده. این مرد استاد حقوق بود و مسلط به زبان فرانسه و یک تیمی انتخاب کرد، تیم خیلی شایسته ای انتخاب کرد که حالا اسمش نخواهم آورد، و آمدن به آمریکا. 8 اکتبر وارد آمریکا شدند تا 18 نوامبر دکتر مصدق 41 روز اینجا بود برای مذاکرات. اما انگلیس ها پیشا پیش تصمیم خودشون گرفته بودن براندازی، برای براندازی حکومت دکتر مصدق گردن، چون این دموکراسی چیز مزاحمی است برای غربی ها، در نمیتافتن در اون روزگار. ضمن اون که مغرب زمین پدیده شگفت‌انگیز دموکراسی رو اختراع کرده بود، که البته اختراعش در یونان شده بود قدیم، در عصر جدید و سکولاریسم و اینها برای خودش خوب بود. خیلی دوست داشت که این دیکتاتورها اینجا و اونجا باشن. با اینا ما یه باید تلفن کارش تمامه. کدام عاقل میاد اجازه میده یه مملکت کوچیک دموکراسی داشته باشه که هر روز بگن مجلس ملی این قانون رو ساخت، مجلس ملی اون قانون رو ساخت، تعداد نمایندگان چند نفر هستن؟ مثلا 650 نفر مثلا فرض کنیم. آقا ما کجا بریم بالا با 650 نفر صحبت کنیم؟ این خیلی کار بد سختی است اینا. بهتره کودتا بکنیم، به چماقدار بزنیم تلفن، الو چماقدار بفرمایید، میگه فلانی رو اعدام کنید، میگه چش قربان. همین کار دکتر فاطمی دیگه، تلکس از انگلیس اون هست در دست که میگن فاطمی رو اعدام کنید، مصدق ولی نکشید، فاطمی رو بکشید که بگن شما تاف هستی. یعنی در این آزمون دموکراسی که شروع شد از این 1906 قانون اساسی ایران نوشته شد، 1001 دشمن، چه بلایای روس‌ها به جان ما آوردن بابت این دموکراسی. گناه ما چه بود؟ این بود که گفتیم آقا دوران دیکتاتوری گذشته، ما میخواییم که عدالت خانه داشته باشیم. همین منتسب میکنن به مظفرالدین شاه که وقتی گفت که میخواد اجازه قانون اساسی رو بدهد یا مجلس من عدالت خانه به قول خودش، یکی از این قاجارا گفت اعلی حضرت اگر که یه همچی کاری بکنه من شکم خودم رو پاره میکنم. گفت ملت عدالت خانه میخواهد، تو شکمت را پاره میکنی؟ همچی چیزی توی این دیالوگای که عرض کنم که علی حاتمی مینوشت که خیلی استاد این دیالوگا. باری رسیدیم به نقشه های بیگانگان، از همین را که حرکت میکردیم به جلو میامدیم، که حالا اون مطلب دیگری است، تقسیم بندی ایران به قرارداد 1907 مربوط است که ما آقا این مملکت، این مردم بدبختی افتادن این مملکتی در ما نصفش میکنیم، نصف مال ما. یه همچین قراردادی هم همین روستای ملعون با عثمانی ها بستن، هزار اشتباه نکنم حدود 1723. اما یک نادری پیدا شد از خراسان، تومار این مزخرفات رو علیه ایران در هم پیچید و و دشمنان ایران رو منکوب و سرکوب کرد. در اصل ما هم نقشه ادامه داشت. نفت که پیدا شد دیگه گم کردن خودشون رو. طمع زبانه کشید. باری 1919 قرارداد 1919 صد بار از من شنیدید حتما که آقا هم انگلیس ها بیان در همه چیز ایران دخالت کنن، مثلا مدیر سبت انگلیسی، فرمانده ارتش انگلیسی، فرمانده ژاندار انگلیسی. خب دیگه چیزی برای ما نمیده. وسوق الدوله متاسفانه نخست وزیر بود، پولارم او گرفته بود. میگویم بین 200,000 لیره تا 400,000 لیره این سه نفر بودن. سالم الدوله بود و ایشون بود و مظفر فیروز اگه اشتباه نکنم، ولی وسوقش که حتمی. مجلس چهارم، اون مجلس چهارمی که عشقی میگوید در مجلس چهارم خر نر بر خر نر بود، دیدی چه خبر بود، یکی از بهترین ها بوده. عشقی اگه امروز بود چه میگفت؟ یه موش سردار پاسدار در مجلس ملی. آقای قالیباف نشسته جای مؤتمن الملک دکتر معظمی. و مجلس ملی زد تو دهان انگلیس و وسوق و همه. حالا دوباره یک کسی پیدا شده برابر همون قانون، چون مشروطه دوباره زنده شد بعد از رفتن رضا شاه، مردم خوشحال، روزنامه آزاد، احزاب آزاد، هر که حرف خوشه میزد، کاریکاتور کاریکاتورش میکشید، مقالاشو مینوشت، حرفش میزد، هر کس هم میخواد بکنه، روزنامهش آزاد. اینها شوری بود از لحاظ سیاسی به بین سال 1120-1130 تا کودتای ملعون. حکایتی بود، دنیا هم چشمش به ایران بود، خاصه که درگیری با انگلیس هم شده بود. وقتی نخست وزیر ایران میخواست حرکت کنه، این یک عظمتی داشت برای ما، یک حشمت و هیبتی داشت برای ما که منتخب ما برای دفاع از حقوق ما داره میره سازمان ملل. یکی از وقایع مهم محسوب میشد و ما داره شأن بودیم اون زمان. دکتر محمد مصدق اونجا به زبان فرانسه شروع میکنه و چون مطلب طولانی است، بقیه مطلب رو الله‌یار صالح به انگلیسی میخواند. این ورود این مرد شریف هست به Security Council of the United Nations. شروع کرده به سخن و من الان خواهم خون متن سخنرانی ایشون رو. به دو جا شکایت کرده بود انگلیس. سازمان ملل، یکی هم دادگاه بین المللی لاهه شکایت کرده. دکتر مصدق قبل از این که به امریکا بیاید، رئیس سفارت امریکا رو چیز میکنه یا جای دیگه سفیر رو با هم صحبت میکنن، میگوید آقا من هیچ پیشنهادی که حقانیت ملت رو بر این داستان نپایمال بکند من امضا نخواهم کرد. از قانون ملی شدن صنعت نفت که 100% نفت رو مال ایران میداند من از اون عدول نخواهم کرد. بقیه پیشنهادها دیگه به درد نخواهد خورد. و تمام پیشنهادهایی که انگلیس ها میدادن یک چیز رو نمیخواستن دست بدن، که آقا مدیریت این داستان مال ما باید باشه. دوباره یک کسی میرفت میگفتن مذاکره ادامه داره، ما حالا استوکس رو میفرستیم، جکسون رو میفرستیم، اما همش یکی بود، مدیریت مال ما، دفاتر هم در دست ما. دکتر مصدق گفت آقا اینها از پولی که از ایران بردن و غارت کردن تنها سیویل مستبدین رو چرب کردن، چیزی که به ما دادن پولی نبود، فقط رشوه میدادن به اونهایی که در این مملکت صاحب قدرت بودن، فقط رشوه دادن به یه عده‌ای، هیچی به دست مردم نرسید. و راست میگفت. از این همه تأسیسات و تشکیلات سالی 30 میلیون تن طلای سیاه از مملکت اهرام میشد و مردم مسجد سلیمان و منطقه اهواز و نمیدونم جای دیگه نفخیز در منتهای فقر و بیچارگی کارگران ایرانی در اونجا تولید نفت میکردن که انگلیسی ببره بخوره. چرچیل میگوید که همینه که هست، ما آقا هستیم شما نوکر هستید، همینه. متاسفم که اینجوریه ولی این طوره، دنیا این طوره. این سخنرانی ازش هست. خب اینو همه جهان مستعمره کرده بودن، حالا چه جرأت داره یه کسی از یه کشور کوچیکی از نظر اونها بیاد تو دهن ما بزن منافع ما رو به هر اندازه جوابشونو میدی. با چین چه کارها کرده بودن، توپ و توپخانه و اینا که شما باید مواد مخدر از ما بخرید وگر نمیمندیم به توپ. اینجوری بود دیگه، داستان اینطور بود. حالا یه مردی میاد مدر حقوقدان و مدافع کشور، مدافع حقوق ملت ایران وارد میشه. پیش از آن یک آقای مکی بود که اسیستنت سیکرتری آف استیت، یعنی در واقع معاون وزارت امور خارجه بود. به مرزی که دکتر مصدق باشه گفت من میخوام مکی رو ببینم. مکی آمد اینا دو روز، گفت حتی اگر که عقب بیفته این نشست، عقب بیفته چون من میخوام تکلیم با شما امریکایی اول روشن کنم. حالا دیشب من تز یک جوانی رو میخوندم آمریکایی که تز دکتراش بود، چه یکی دو نکته درش دیدم که جای دیگه ندیده بودم. حالا مآخذ جوان رو من چک نکردم که این که میگوید هرچی دکتر مصدق بیشتر در آمریکا ماند، آمریکایی‌ها مصمم‌تر شدن در همکاری با انگلیس، چون آمریکا میدونید با خیلی حس غمخواری و چیز با یه اصلی هم درست کرده بود، اصل 4 میشه بودن، اصل 4 ترومن. عموزاده ما مرحوم دوری یکی از مدیران مهمش بود اصل 4. یهو میدیدی درده یک ماشینی پیاده میشد، یکم عجیب و غریب و نزد اکویپمنت شروع میکرد برای دهاتی ها فیلمشون دادن. گفتن اینا از کجا میاد؟ اصل 4 ترومن. و در آخرین همکاری که ایرانیا کردن، یعنی انگلیسا کردن و آمریکایی کردن در ایران، موضوع ملخ در ایران بود. ملخ یه چیز روز 60-70 هزار هکتار ملخ ها نشسته بودن تخریزی کرده بودن. اگر در این موقع به ملخ اجازه بده که از تخ در بیاد، خدا میدونه که چه خواهد کرد. یعنی تعدادش بعضیست که هرچه محصول هست خواهد خورد. آمریکایی‌ها قریب 13 تن یک کمیکالی ساخته بودن از DDT خیلی پرزورتر، با هواپیمای مخصوص اینا کمک کردن و موضوع ملخ حل شد واقعا در ایران. این آخرین کمکی بود، این همکاری بود که این دو دولت انگلیس هم همکاری کرد رباب ایران کرد. ولی وقتی موضوع مطرح شد، آمریکایی‌ها ضمن اون که حس غمخواری داشتن، اما این که ایران فراتر از 50-50 برود، یعنی 50-50، وحشت داشتن. این رو نوعی تهدید کاپیتالیسم بین المللی میدیدن، چون کمپانی‌های نفتی آمریکا این قرارداد 50-50 رو در همه کشورها گذاشته بودن و با خوشحالی پذیرفته بودن. از ونزوئلا شروع شده بود، بعد به عربستان و کویت و عراق و اینا کشیده بود و جاهای دیگه. این رو در واقع یک حرکتی علیه کاپیتالیسم بین المللی دیدن آمریکایی ها. اگر دکتر مصدق بخواهد بگویم، میدونی که بعد از اینکه کودتا شد 40% نفرت برای آمریکایی ها، 40%. حالا بعد میگم که بعد بقیه‌اش چطور شد. دیدن نمیشه و این دکتر مصدق از 100% پاش پایین نمیذاره. خلاف قانون ایران و خلاف استقلال ایران میدانه. میگو آقا ما مدیر از یه جای دیگه انتخاب بکنیم. و سعی میکردن که میگفتن نه باید انگلیسی باشه. خدمتتون عرض میکنم که و پیشنهادهایی که میداد به اینا، فقط چشم اینا این بود که از 50-50 تجاوز نکنه، به دلیلی که خدمت شما گفتم. و هرچی این گفتگوها ادامه میاد و خیلی دکتر مصدق رو میترساندن از این که آقا یک صنعت خیلی پیچیده است و این کار کامپلکسی است، بازاریابی داره، نمیدونم شما آدم های فنی داشته باشین و اینها در دست ماست، اونا پایین نمی اومد از اینکه بیاد و بخواد بره دست انگلیسی. گفت متعلق به ملت، مال ملت. و بحث مفصلی میکنه دکتر مصدق در باب فقر در ایران، به خصوص در مناطق نفتخیز. درودی هموطنان گرامی، پیش از پرداختن به مطلب مربوط به آمدن مرحوم دکتر مصدق و تیمش به شورای امنیت، دو مطلب میخوام خدمتتون عرض کنم. ببینین این یوتیوب جای بدی نیست، ولی خیلی محدودیت ها داره. این است که یک سایت دیگری هست، این یوتیوب عمل میکنه اما مشهور نیست، ما شروع کردیم اونجا گذاشتن برنامه رو، حالا البته بعد یوتیوب هم بعدا خواهیم گذاشت، ولی میخوام که شما دوستانی که محبت رو میخواد ببینید، به نام vimeo.com همونطور که میبینید /بهرام مشیری خیلی هم خوب نشون میده، یک جای جدیدیست. و این دیکتاتوری یوتیوب چیز وحشتناکی است. بله این یه موضوع خیلی خیلی مهم هست که شما این سایت رو بشناسید و تشریف ببرید اونجا نگاه. ممنونم امیر جان. و یکی دیگر هم موضوع شاهنامه است که در روز 28 جون خواهد بود، ساعت 13 بعد از ظهر، 13 اینا ارتشی نوشته آقای بدی، بله به وقت مرکزی آمریکا، ساعت 20 شب به وقت مرکزی اروپا، ساعت 22:30 شامگاه به وقت ایران، برای شرکت و ثبت نام که نوشتن گذار gozar@gmail.com که بسیاری تماس گرفتن با آقای بدیعی که مدیریت این کار رو در عهده گرفتن و پیشنهادم از ایشون بوده، و میتونید که ثبت نام بفرمایید. روز 28 جون خدمتتون خواهیم بود، در باب شاهنامه صحبت خواهیم کرد. بله خیلی خیلی سپاسگزارم امیرجان. خب برمیگردیم به موضوع. تیم ایران آمد. اجازه بدید من همراهان دکتر مصدق رو خدمت شما معرفی کنم. اینجا نخست وزیر ایران 14 مهر 1330 تهران را به قصد نیویورک ترک میکنه. در اینجا دکتر مصدق این آقای مکی رو منظور نمیکنه، در دست آقای مکی دشمن شد، فرودگاه هم نرفت، شمشیر اونجا به دست گرفت که من مندی کردم نفت رو. مصدق چی میگه فلان. و گروهی در عرض کنم که در مجلس ایران اینا شروع کردن غر زدن و اینها و علیه دولت داستان ها گفتن، یه اقلیتی بودن که چیز میکردن و دکتر مصدق حرکت کرد. 4 نفر از اعضای کمیسیون مختلط، یعنی آقایان دکتر شایگان، دکتر متین دفتری، اللهیار سالم و مرتضی قلی بیات و همراه دکتر کریم سنجابی که در اون زمان وزیر فرهنگ بود، مظفر بقایی نماینده مجلس و عضو جبهه ملی، جواد بوشهری وزیر راه، دکتر حسین فاطمی سخنگوی دولت و معاون سیاسی و پارلمانی نخست وزیر، و حسین نواب وزیر مختار ایران در هلند، همراهان دکتر مصدق در این سفر بودند. همچنین دکتر غلام حسین مصدق، فرزند نخست وزیر، به عنوان پزشک مخصوص او، عیسی سپهبدی به عنوان مترجم، و عباس مسعودی و مصباح زاده و شجاع‌الدین شفا که رئیس اداره تبلیغات بود. این شجاع‌الدین شفا آدم فرهیخته بود، روزگار آدم درست حسابی ملی بود، رفته رفته سرید و سرید شد آلت استبداد بیچاره، و بعد با چه خفتی هم بیرونش کردن. اینا داستانش میدونید. آقای شجاع‌الدین شفا بیچاره مترجم خوبی بود، آدم ملی بود، ولی به هر حال اینا بعد یا عملی استبداد شدن دیگه. تقی‌زاده از اون آدم های معروف قدیم. خب یه عده از اول اینا عملی استبداد بودن، مثل علی دشتی که ما بی نهایت احترام داریم برایشون، برای قلمش و کارهایی کردن، اما عملی استبداد بود. تقی‌زاده که از مظهر آزادی بود، این مرد از آذربایجان، اینا تو مجلس اول، اونم عملی استبداد شد بیچاره، که شاید کمکی به مردم بشه و خفت میکشید. این شجاع‌الدین شفا هم حالا آمد، یادم آمد دیگه بیچاره، اینشون هم عملی استبداد شد دیگه. بعد خب نیز به عنوان نمایندگان، خب نبود حسین مکی سیاستمدار و نماینده مجلس در فهرست مسافران از اتفاقات جالب این سفر بود. مصدق به دلیل اختلافاتی که مکی و متین دفتری با هم داشتن، مکی را از فهرست حذف کرد. انگلیس هم گفته بودن ما نمیایم اونجا تا زمانی که این حسین مکی، عرض کنم که هست، ما نمیایم تو این حسین مکی رو واسه که بردارید شما از اونجا تا ما بتونیم بیام اونجا کار انجام بدیم. بله اون رو حذف کرده بودم که باعث دلخوری او شد. حسین مکی در کتاب سیاه در این باره می نویسد: کار این مخالفت به قهر با مصدق کشیده شد. روزی که دکتر مصدق و هیئت نمایندگان ایران عازم آمریکا شدن، هر چه اصرار کردن که برای مشایعت به فرودگاه برون نرفت. در همان روز حرکت، محمد مصدق آمریکا، سفیر این کشور در تهران به دیدار او میرود. نخست وزیر ایران از آمریکا به شدت ناراحت بود. مصدق گله داشت چرا آمریکا با قرار دادن شکایت انگلیس در دستور کار شورا موافقت کرده است. ما تا به امروز فرض ما بر این بود که دولت ترومن تا پایان مهربانی ها داشت، پشتیبانی ها داشت و اینا، و این جریان از آیزنهاور شد. اما تز این جوان نشون میده که این مدتی که دکتر مصدق آمد آمریکا و با شخصیت های صحبت کرد و با خود ترومن صحبت کرد، چون از موضع خودش حاضر نبود پایین بیاد، اینا رفته رفته اینا رفتن به تیم انگلیس، و رفته رفته زمان آیزنهاور به منظره براندازی، یعنی اینا ناامید شدن از دکتر مصدق که اگر این کارو بکنه. و دکتر مصدق مرتب میگفت که اگر شما به ما کمک نکنید، مردم ایران روز به روز فقیرتر میشن و روسها محبوبیت پیدا میکنن، و اگر شما کمک نکنید روسها به ما حاضرن کمک میکنن. از این صحبت ها میکرد، اینا حسابی ترسیده بودن و بر روی هم به میل اینها نبود، ولی اونایی که منصف بودن قضاوت درست میکردن در حق دکتر مصدق. مثلا یکی از عرض کنم که اعضای دادگاه عالی آمریکا، سوپریم کورت، میگوید دکتر مصدق کمونیست نیست، he's not a communist, he's a shrewd lawyer and a brilliant politician. گفت یک حقوقدان خیلی باهوشی و یک سیاستمدار فوق‌العاده است. حالا اینا رو من پی میگیرم اینجا، این جریانات رو. خب سفیر آمریکا تلاش کرد تا مخاطرات سیاسی و اقتصادی یه راهی که مصدق در پیش گرفته است را گوشزد کنند، اما او در این دیدار به سفیر آمریکا گفت این نشان میدهد که آمریکا میخواهد از موضع انگلیس حمایت کند، و درست میگفتیشون. اگر این شیوه را ادامه بدهید، روسیه به حمایت از ایران برمیخیزد و مردم ایران نیز جانب روسیه را خواهند گرفت. من روحی ملتم را خوب میشناسم. محبوبیت روس‌ها چه بخواهیم چه نخواهیم روز به افزایش است. دکتر مصدق در 15 مهر 1330 وارد نیویورک شد و در همون بعد به ورود اظهار تمایل کرد که مکی معاون وزارت خارجه آمریکا را ملاقات کند. او نیز به دیدن نخست وزیر ایران می‌رود. مصدق در این دیدار اصرار کرد قبل از جلسه شورای امنیت با مکی مذاکره داشته باشد و به همین دلیل می‌خواهد جلسه شورا به تأخیر بیفکند. استدلال مصدق این بود که اگر این جلسه به توافق نرسید او می‌تواند با لحن قاطعی در جلسه شورا سخن بگوید، اما مکی معتقد بود می‌توان هم در شورای امنیت با قاطعیت سخن گفت و در عین حال باب مذاکره را هم باز نگه داشت. مصدق اما گفت بریتانیا می‌خواهد با وقت بازی کند تا اثرات مشکلات اقتصادی در تهران به ظهور برسد. از 1 میلیارد تومان بودجه دولت دکتر مصدق 300 میلیون تومان کسر بودجه داشت که آمد آمریکا. وقتی زیادی نداشت. و اینها رو اظهار می‌کرد. به آمریکا می‌گفت شما به ما کمک بکنید. و شما تا حالا کمک درستی به ما نکردید. اینا پشتیبانی درستی نکردید. فاش می‌گفت. یک جمع با ترومن نشسته و صحبت میکنه که صحبت کشاورزی میشه، میگه من مطالعه کردم این منطقه رو میشناسم، ای خوب کشاورزی میشه، کشاورزی ایران و کشاورزی آمریکا برابر. مغلطه میکنه علی ترومن در حالی که کشاورزی آمریکا وسعتش چکار به کشاورزی ایران داره. بله اینا مسئول این که ما میفهمیم که از این تز جدید که هری ترومن داره دسته و اینا به کل سرد شدن از داستان اینا، دیگه گفتن که با مصدق مذاکره فایده نداره چون عدول نمی کنه از موزش و اینکه 100% نفت باعث ما مال مردم باعث به مردم ایران تعلق داره و ما از این قانون ملیشناس از نفت ما پامون فراتر نمیذاریم و اینکه انگلیسی بیاید اینجا برای ما مدیریت بکند این غیر قابل قبول هست و حق با دکتر مصدق بود. البته حالا از نگاه سیاسی و سیاست بازی با سیاست صحیح و درست و البته فرق بعضی اوقات ایجاب بکنه سیاست بازی کرد، یعنی که آقا حالا خوبه دیگه، اینا گفتن ما کرامت که نمیخواد، یعنی غرامت این که این مدتی که تعطیل بوده و به شرکت زیان خورده ما نمیخوایم، 50% هم که به شما میدیم، دکتر مصدق حساب کرده بود 1/60 میدادن، 50% که ما به شما میدیم. خیلی خوب، توزیع نفت و تشکیلاتش هم در ایران که به شما میدیم، بله و خیلی چیزای دیگه. و این چرا نپذیرفت؟ اگر میپذیرفت یه عده چنین استدلالگرایشون میپذیرفت، بنابراین این دموکراسی دوام میافت و این کودتا نمیشد و شاه دیکتاتور نمیشد و نمیدونم این نمیانجامید به اون انقلاب کذا و کذا و آخون سر قدرت نمیام. خب اینا حالا اینم این چیز حرفیست، ولی این مرد این رو ننگ میدونست دکتر مصدق که با وجودی که خواست ملت سر تا سر تا 90 میگن تا 98% پشتیبان داشت در ایران، خواست ملت این است که نفتش ملی بشه، این امر داخلیه، این چه ربطی به انگلیس داره که بیا تحمیل کنه بگه نه من 50-50 به تو میدم، مدیریتش هم با من، دفترها هم نمیتونی نگاه بکنی و از نیو داستان ها. این قضاوت در حقش واقعا مشکله. خب این قضایی رو اون مرد میفهمی که خب 55 رو بپذیره این کارم بشه، ولی باز ایرانی هیچ کاره بود و معلوم نبود انگلیسی ها دارن چه میکن. این 55 واقعا 55 هست. اینها داستان هاییست که میگذره و تاریخ رو این چیز متافیزیکه دیگه، این مبادله متافیزیکه دوستان، ما نمیدونیم چه اتفاقی میفته، ما نمیدونیم چه اتفاق میفتاد که با قاطعیت 100% بگوییم که بعد اگه دکتر مصدق این رو میپذیرفت چنین میشد چنین میشد چنین میشد. دیکتاتور نمیباید دیکتاتوری میکرد. گناه کردن دیکتاتوره که کشور به اینجا رسونده. خب اگه 2 سال بوده و 2 سال و 3 ماه بوده و بعدم کردن زندان رفته، حالا ما گناهانه دیکتاتور به گردن دیگری سوار نکنیم آقا. وقت ما تمام شد هموطنان، با سپاس از شما که توجه کردید. برنامه ما خب کوتاه هست دیگه، یک ساعت هم میان بشینیم و چیز بگیم تمام شد. حالا ببینیم بعد چی میشه. امیر جان از شما سپاسگزارم، شما هموطنان گرامی بینندگان در هر جا که هستید سپاسگزارم که توجه کردید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.